مجلس دهم مجلسی چند ضلعی خواهد بود. ما در اون دو جبهه اصلی داریم، طبیعتاً جبهه موافق دولت و مخالف دولت که این بار از هر مجلس دیگری مهمتره. همچنان 71 کرسی مجلس به دور دوم کشیده خواهد شد، اما با توجه به آرایی که به دست آمده و آرایشی که در مرحله دوم وجود داره، در بدبینانه ترین حالت جبهه مخالف دولت یه چیزی حدود 100 نامزد خواهد داشت، بعیده که به 100 نفر برسه. در مقابلش یک جبهه حتماً 140 نفره ما خواهیم داشت که جبهه حامیان دولت متشکل از طیف‌های مختلف، یه حدود 50 نفر هم این وسط در واقع معطل هستن یا مستقل‌ها یا اقلیت‌های مذهبی که طبیعتاً به سمت دولت سوق پیدا خواهند کرد بیشتر. اما فراکسیون‌ها، یک فراکسیون 4 ضلعی، در واقع 4 فراکسیون اصلی خواهیم داشت. فراکسیون اولش فراکسیون اصولگرایانه با همون حدود 100 نامزد، بزرگترین فراکسیون میشه از این منظر اگر بخوایم خرد نگاه بکنیم. فراکسیون دوم فراکسیون اصلاح طلبانه، فراکسیون سوم طبیعتاً فراکسیون محافظه‌کارانه. اسمی باید برای خودشون پیدا کنن، همون نزدیکان آقای علیرضایی‌جانی هستن، الان اسمشون رهروان ولایته. احتمالاً فهرست صدای ملت آقای مطهری هم با اونها ائتلاف خواهد کرد، فراکسیون سومی رو تشکیل میدن. و نهایتاً فراکسیون اعتدال، به نظر میرسه که هواداران آقای هاشمی، نزدیکان دولت، حزب اعتدال توسعه سعی میکنن هویت خودشون رو پیدا کنن، شاید علی نوبخت با چهره شاخصشون باشه. در این صورت ما در واقع فراکسیون 50 نفره خواهیم داشت تقریباً و یک فراکسیون اصولگرای 100 نفره.
آقای مهدوی آزاد، ریاست مجلس ظاهراً بین علی لاریجانی و محمد رضا عارف موضوعی که بین اونها مطرحه. شما فکر میکنید بحث ریاست مجلس چگونه پیش خواهد رفت؟
اصولگرایان تند رو دورخیز کرده بودن که حداد عادل رو به ریاست برسونن. در واقع حداد عادل چهره کلیدی اونها بود که در تهران از دست رفت. اخبار زد و نقیز و تایید نشده نشون میده که ظاهرا رفتن به سمت آقای ذوالنور، در واقع چهره جدیدی رو میخوان مطرح کنن. از قم آمده، آدم بسیار تندرویی است، نزدیک به سپاه پاسداران، و میخوان او رو مطرح کنن. او در کنار آقای عارف و لاریجانی یکی از سه گزینه اصلی خواهد بود احتمالاً، ولی هر جور که به شواهد میشه نگاه کرد خیلی بعیده که آدم تصور کنه ذوالنور میشه رئیس مجلس، یا حتی بعیده که تصور کنیم در این مقطع آقای عارف به ریاست خواهد رسید. به نظر میرسه آقای لاریجانی در واقع تنها نامزدی است که میتونه هم حمایت اصلاح طلبان، هم حمایت اعتدالگرایان و هم حمایت اصولگرایان رو داشته باشه و حتی حمایت بخشی از اصولگرایان منتقد دولت رو.
آقای مهدوی آزاد، شما دلیل اصلی شکست اصولگرایان در تهران رو در چی میبینید؟
دلیل اصلی و اولشون فاصله عظیم اصولگرایان بود با خواسته های مردم، مخصوصا مخالفت با برجام که بسیار مردم تهران را آزار داد. نوع رویکردشون به وقایع 88، رویکردشون به میرحسین موسوی، به هاشمی رفسنجانی، به خاتمی، به هر حال حداقل این نتایج نشون داد که موسوی، جنبش سبز، هاشمی بسیار محبوبن حداقل در تهران، در پایتخت. مخالفت جدیشون با دولت، سنگ اندازی هاشون، این دلیل اصلی بود. دلیل دومی هم اما موثر بود و اون هم دو قطبی شدن فضا. به هر حال پایتخت یک شهر نسبتاً مدرن، به شدت سیاسی است، به شدت تحت تأثیر ماهواره‌ها، تحت تأثیر شبکه‌های مجازی. این دو قطبی بودن به نظر میرسه در کنار موارد دیگه باعث شد حوزه 700-800 هزار رأی جدید ما داشته باشیم که لیست واحد دادن. اگر اینها رو در کنار هم بگذاریم، فضایی که به وجود آورد به این انتخابات رسید که در واقع انتخابات نبود، یک رفراندوم بود، رفراندوم تمام عیار و یک انقلاب دموکراتیک بود در داخل کشور.
آقای مهدوی آزاد، حالا که شمارش بخش عمده‌ای از آرا به پایان رسیده، شما عملکرد وزارت کشور مخصوصا در شمارش آرا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون همیشه شمردن یا نشمردن آرا یا حتی دست بردن در آرا مورد بحث بوده.
بعد از چند مقطع بحرانی، مخصوصا انتخابات سال 88 و سال 92 و اون حرف و حدیثایی که بود، انتخابات مجلس 90، به نظر میرسه اون اعتماد کاملا شکسته شده مردم به صندوق‌ها و عملکرد وزارت کشور کم کم داره باز میگرده. در واقع این دوره در سطح کشور رو نگاه کنید، به غیر از اعتراض در یکی دو تا شهرستان کوچیک، مثلا شهرستان نقده در آذربایجان غربی که بیشتر تابع مسائل محلی بود، و البته دو تا شبه بحران که ما در مشهد داشتیم و در مرکز در اصفهان، اتفاق خاص دیگری نیفتاد. یه نمونه بزرگش رأی‌گیری در تهران، بر اساس نتایج اعلام شده آقای هاشم زایی که لیست نفر 30 هست، آخرین نفر لیست اصلاح طلبان، 1,039,000 رأی داره و آقای حداد عادلی 1,004,000 تا، یعنی 35,000 فقط اختلاف دارن. در تهران بزرگ 3,200,000 نفر شرکت کردند. این اختلاف 1% اگر عمل کرده وزارت کشور خوب نبود، به سادگی تبدیل به یک بحران جدی میشد. من فکر میکنم مجموع برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور در این دوره، مخصوصا در قیاس با دوره‌های قبلی، نمره قابل قبولی میگیره.
آقای مهدوی آزادی، بحثی که این روزا مطرحه اهمیت تأثیر نفوذ افرادی مثل محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حتی برخی دیگر از چهره‌های نخبه اصلاح طلب در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران است. نظر شما در این باره چه هست؟
اتفاقا یکی از پیام‌های شنوندگانتون که الان پخش شد به ماجرای سال 84 اشاره کرد و اینکه مردم تهران چه رأی منفی به اکبر هاشمی رفسنجانی دادن، بیشتر به نظر میرسه سال 78 انتخابات مجلس هم باید مورد اشاره قرار بدیم که هاشمی آنچنان رأی منفی داشت. ببینید، هاشمی مصداق یک سیاستمدار تیزهوش، اون سال خودش رو کنار کشید، زمان زیادی گذشت، او هم تلاش کرد به سمت مردم آمد که از یکی از در واقع منفورترین چهره‌های سیاسی ایران در بین طبقه متوسط، نه طبقه مذهبی، طبقه متوسط، به یکی از محبوب ترین چهره‌های سیاسی تبدیل شد. در کنار او محمد خاتمی هم در بین طبقه متوسط تحصیل کرده و طبقه سیاسی محبوبیت قابل ملاحظه ای داره. بعید میدانم، شخصا فکر میکنم تمام ناظران هم بعید بدانن که اگر هاشمی رفسنجانی نبود و اگر خاتمی نبود و اگر نوع بازی هاشمی، بازی پرهیجانی که او کرد، انتقادات تندی که میکرد و نوع اعتبار خاتمی در بین نخبگان نبود، بسیار بعید میدونم در غیاب نامزدها و با این قلقم ساده چنین نتایجی به دست می اومد.
و سوال آخر از شما این خواهد بود که تحلیل شما از پیام آیت الله خامنه ای درباره انتخابات چه است؟ آقای خامنه ای هم تشکر کرد از ملت و هم گفت که پیشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست.
ببینید، در یک کلام اگر شما سخنرانی یک هفته پیش آیت الله خامنه ای رو گوش کنید و این پیام امروز رو بدید، تقریبا غیر قابل تصور بتونید باور کنید که این دو سخنرانی و پیام از یک طرف، از یک نفر صادر شده. در واقع اون آیت الله خامنه ای که هفته پیش از لیست انگلیسی نفوذ دشمن و غیره سخن میگفت، این هفته ناگهان تغییر جهت داده. من فکر میکنم در یک جمله آیت الله خامنه ای آرا رو پذیرفت، فکر میکنم پیام مردم رو هم شنید، نمیدانم به او عمل خواهد کرد یا نه، اما شنید و تصور میکنه، او سعی میکنه که در واقع حالا از اختلافات کم بکنه، از تنش ها و از بحران ها کم بکنه تا بتونه به گام های بعدیش ادامه بده.